دونکو پښتنو ته به هم ځواب وي او دغه اوریدونکو چې له هلمند یې ټلیفون کړی او د پښتنو ته به هم ځواب وي. مننه تاسو نه ډاکټر صاحب.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه صحت بود بخش پشتو که پخش شد، نیمه دیگر را در این ساعت خواهید شنید و ما حالا سر ساعت است. با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین با من است. در خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر خواهید شنید که در اثر حمله جداگانه حداقل 24 نفر از ملیشه ها در پاکستان دیروز کشته شدند و چین هشدار داده است که برخورد میان کره شمالی و کره جنوبی ثبات منطقه را متزلزل خواهد ساخت. شنوندگان عزیز، نخواست توجه کنید با خبرهای افغانستان از حمید بجمان.
بارز سلام، نخست توجه شما را به سرخط اخبار این ساعت معطوف می‌داریم. بانک جهانی کمک سازه‌ای را در اختیار دولت افغانستان قرار می‌دهد. ولسوالی زازه ولایت خوست باعث ولسوالی صلح اعلام می‌گردد و شرکت هوایی العربیه پروازهای خویش از میدان هوایی کابل آغاز کرد. تفصیل اخبار. بانک جهانی کمک تازه‌ای را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد تا آن در زمینه انکشاف روستایی استفاده شود. در یک اعلامیه که از بانک جهانی در این رابطه به نشر رسید آمده است که قرار است 40 میلیون دلار آمریکایی برای پروژه انکشاف روستایی افغانستان اختصاص یابد. گفته شده است که از این پول در زمینه‌های مختلف از جمله سرکسازی، تهیه یا آب‌آشامیدنی و غیره در مناطق دورافتاده کشور استفاده شود. بانک جهانی در گذشته نیز در زمینه انکشاف روستایی در افغانستان کمک‌های را انجام داده بود، اما انتقادهای نیز وجود دارد که از این کمک‌ها به صورت درست استفاده نشده و مشکلات در مناطق دورافتاده تا هنوز هم وجود دارد. باشندگان ولسوالی زازه ولایت خوست به طور داوطلبانه اسلحه خود را به حکومت تسلیم کرده و این ولسوالی رسماً به عنوان ولسوالی صلح یاد می‌گردد. پیش از این نیز ولسوالی گربز ولایت خوست به عنوان ولسوالی سال مسما گردیده بود. ولی خوست گفته است که برنامه دایاک در این ولسوالی به صورت کامل تطبیق گردیده و باشندگان این ولسوالی حالا از حکومت میخوان تا به این ولسوالی کمک کند. گزارش های نیز وجود دارد که در برخی از ولسوالی های ولایت خوست تانوس هم موردی از نامنی دیده می شود. شرکت هوایی العربیه پروازهای خود را از امروز از میدان هوایی کابل آغاز کرد. دکتر محمد یعقوب رئیس میدان هوایی کابل ضمن اظهار خوشی از این اقدام گفت که پروازهای این شرکت می تواند تا اندازه مشکلات پروازهای خارجی افغانستان را رفع کند. دکتر یعقوبی اضافه کرد که شرکت هوایی العربی از این پس در هفته 4 پرواز بین کابل شارجه رفت و برگشت خواهد داشت. این هم نرخ اسعار خارجی در ملکیت‌های تبادله پول در شهر کابل به اساس گزارش اتحادیه صرافان: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 70 افغانی و 20 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 59 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 1000 کردار پاکستانی برابر است با 528 افغانی. این بود اخبار داخلی تا این ساعت. برای شنیدن اخبار و رخدادهای از کشورهای خارج و منطقه با همکارم خالد مفتون گوش دهید.
مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه 3 حمله جداگانه حداقل 24 تن از ملیشه‌های مظنون دیروز در منطقه خیبر جنسی واقع در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این در حالی است که 7 تن از ملیشه‌ها به روز پنجشنبه در همین منطقه در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. به گفته مقامات استخباراتی این کشور ظاهراً به نظر می‌رسد که حملات دیروز مقامات ارشد لشکر اسلامی را هدف قرار داده باشند. خیبر جنسی پناهگاه لشکر اسلامی است، گروهی که با طالبان متحد است. کارونهای اکمالاتی نیروهای ناتو نیز از این منطقه عبور می‌کنند و مواد اکمالاتیشان را برای قوای ائتلاف در افغانستان انتقال می‌دهند. در سال جاری ایالات متحده حملات طیارات بی پیلوتش را در مناطق قبایلی پاکستان افزایش داده است و تقریباً همه این حملات بالای وزیرستان شمالی متمرکز بوده است. اعتقاد بر این است که اعضای شبکه القاعده طالبان در این منطقه پنهان می باشند. چین هشدار داده که برخورد میان کره شمالی و کره جنوبی ثبات منطقه را متزلزل خواهد کرد. وزارت خارجه چین امروز از کره شمالی و جنوبی خواست تا از حرکاتی که موجب تنش میان دو کشور می شود ابا کنند. در این حال بیل ریچاردسون یک دیپلمات آمریکایی گفته است که اوضاع میان دو کشور خشونت آمیز است. بیل ریچاردسون که در پیونگ یانگ پایتخت کره جنوبی به سر می برد تلاش دارد تا تنش میان دو کشور کاهش شود. در این حال کره شمالی هشدار داده که اگر کره جنوبی تمرینات نظامی اش را در جزیره مورد مناقشه ادامه بدهد، بالای کره جنوبی حمله خواهد کرد. کره شمالی تهدید کرده که پاسخ این کشور از حملات راکتی ماه گذشته شدیدتر خواهد بود. بولیویا فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. در هفته‌های گذشته برزیل و تقریباً آرژانتین و یوروگوئه فلسطین را به رسمیت شناختند. افا مورلس رئیس جمهور بولیویا این اعلام به رسمیت شناختن فلسطین اتهام وارد کرد که قتل عام در منطقه جریان دارد و از جامعه بین‌المللی تقاضا کرد تا مسئولیت را به عهده بگیرند و از کشتار دست جمعی جلوگیری کنند. در همین حال مقامات فلسطینی در مورد رایگیری مجلس نمایندگان آمریکا ابراز تأسف کردند. در جریان رایگیری مجلس نمایندگان ایالات متحده با شناخت یک جانبه فلسطین به حیث یک دولت مستقل رای مخالف داده شد. مجلس نمایندگان آمریکا از حل منازعه میان فلسطین و اسرائیل از طریق گفتگوها حمایت میکند. بزرگترین مسجد در اروپای غربی در شهر روتردام آلان افتتاح شد. عبدالرزاق بوتاهر مسئول این مسجد گفته است که بلندی هر دو منار این مسجد به 50 متر میرسد و تعمیر این مسجد در یک وقت گنجایش حدود 3000 نماز گزارا دارد. بوتاهر همچنین گفته است که این مسجد مرکز جمهوری ایانه تفاهم دو جانبه و عفو بخشش می باشد. قرار بود این مسجد در سال 2005 میلادی تکمیل شود ولی گروه های مخالف در هلند کار اعمار آن را به تأخیر انداختند. جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس می گوید بعد از افشای هزاران سند سری ایالات متحده هو و اداره وی مورد تحقیقات شدید از سوی مقامات آمریکایی قرار گرفتند. جولیان اسانج این موضوع را دیروز یک روز بعد از آن ابراز کرد که وی به قید ضمانت از سوی محکمه بریتانیا آزاد شد. وی از سوی سویدن به اتهام تجاوز جنسی متهم است، اتهامی که جولیان اسانج آن را امورا رد کرده است. ما نمی‌دانیم که تحقیقات آمریکا بر اساس چی اصل استوار است. در حقیقت مثل تحقیقات سویدنی همه چیز های لعنتی سری نگه داشته می‌شود. در عین حال بنیانگذار ویکی‌لیکس معلومات در مورد یکی از مامورین استخبارات نظامی آمریکا را که با فراهم‌آوری 250,000 سند سری ایالات متحده به این صفحه اینترنتی متهم است رد کرد. و وزارت دفاع آمریکا گزارش را رد کرده که گویا یک نظامی این کشور که به تهیه اسناد سری ایالات متحده و صفحه اینترنتی ویکیلیکس متهم است در محبس نظامی این کشور مورد بدرفتاری قرار گرفته است. بریتلی منینگ در یک زندان نظامی ایالات متحده در نزدیکی واشنگتن در توقیف به سر می‌برد و منتظر محاکمه نظامی می‌باشد. بر اساس گزارش‌ها بریتلی منینگ حدود 23 ساعت را در یک شبانه روز در کت قلفی که بزرگی آن بیش از 6 متر مربع نیست به سر می‌برد. با گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا منینگ از تمام امکاناتی که سایر زندانیان در این محبس نظامی برخوردار است بهره مند می‌باشد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. یک مقام ارشد استخباراتی ایالات متحده ای امریکا در پاکستان که به مرگ تهدید شده بود پاکستان را ترک کرد. وضع تولید و تجارت قره‌قل در افغانستان رو به نابودی است. در بررسی استراتژی امریکا باراک اوباما می گوید هدف این استراتژی در هم شکستن القاعده می باشد. نگاهی به سفر صدراعظم چین به هند و پاکستان داریم و در نیمه دوم این ساعت نیمه دوم برنامه صحت را می شنوید. با ما باشید. طوری که در خبرها شنیدید ایالات متحده ای امریکا یک مقام ارشد استخباراتی خود را از پاکستان بیرون کرد. این اقدام بعد از آن گرفته شد که نماینده ارشد سازمان استخبارات امریکا در پاکستان تهدید به مرگ گردید. این اقدام نشان دهنده مشکلات جدید میان امریکا و پاکستان در جنگ علیه تروریسم می باشد و این در حال است که ده‌ها تن از ملیشه‌ها دیروز در نتیجه حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. هویت این نماینده CIA بعد از آن افشا شد که یک مرد پاکستانی سال گذشته خواهان $500 میلیون جبران خساره یا خونبها شد، زیرا وی ادعا می‌کند که پسر و برادرش در اثر حملات طیاره‌های بیپیلوت آمریکایی کشته شدند و در صورت عدم دریافت این پول مقامات استخباراتی آمریکا و اردوی ایالات متحده آمریکا را بر علیه آن اقامه دعوا خواهد کرد. جزئیات بیشتر موضوع از خالد مفتون.
سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به طور ناگهانی نماینده ارشد خود را در پاکستان به ایالات متحده بازگرداند. این تصمیم بر ازان گرفته شد که هویت این نماینده CIA در پاکستان افشا شد و زندگی وی مورد تهدید قرار گرفت. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، این اقدام نشان دهنده مشکلات جدید میان ایالات متحده و متحد غیر قابل اعتماد این کشور در جنگ علیه تروریسم است. به نوشته اسوسییتد پرس، برطرفی نماینده CIA در حال صورت میگیرد که ده ها تن از ملیشه ها دیروز در نتیجه عملیات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. اسوسییتد پرس می نویسد تصمیم خروج این مقام ارشد CIA از اسلام آباد در شرایط حیاتی صورت گرفته است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همواره بالای پاکستان فشار وارد کرده تا پناهگاه های ملیشه ها را از مناطق قبایلی برچیند. این در حالی است که اعتراض مردم این کشور در برابر عملیات تیاره های بی پیلوت آمریکایی شدیدتر شده است. اخراج این مقام CIA از پاکستان سوالی را مطرح می کند که ممکن سازمان استخباراتی پاکستان معلومات در مورد هویت این مقام ارشد CIA را افشا کرده باشد. نام این مقام استخبارات مرکزی آمریکا توسط یک مرد پاکستانی برای عامه مردم افشا شد و او تهدید کرد تا علیه CIA اقامه دعوا کند، زیرا در سال 2009 میلادی پسر و برادر این مرد توسط تیاره های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. یک افسر استخبارات پاکستان که نخواست هویتش افشا شود گفته است که اداره استخباراتی این کشور در مورد هویت رئیس CIA مستقر در پاکستان معلومات داشت، ولی نمی‌داند که چگونه نام این مقام استخباراتی ایالات متحده فاش شده است. به نوشته اسوسییتد پرس، عملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی تعدادی از رهبران گروه‌های تروریستی را در پاکستان از بین برده، ولی در عین حال اتهاماتی وجود دارد که افراد ملکی نیز در نتیجه این عملات کشته شدند. ایالات متحده به عملات تیاره‌های بی پیلوت بالای قلمرو پاکستان اعتراف نکرده، ولی در سال جاری میلادی بیش از 110 حمله تیاره‌های بی پیلوت در این کشور صورت گرفته که این رقم دو برابر عملات سال قبلی میباشد. موضوع حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ماه نوامبر سال گذشته برازان مطرح شد که کریم خان، یک مرد پاکستانی، طی کنفرانس مطبوعاتی گفت که به خاطر قتل پسر و برادرش خواهان 500 میلیون دلار آمریکایی جبران خساره میباشد. در غیر آن، وی علیه لیون پنیتا، رئیس CIA، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و مقام استخبارات آمریکا مستقر در پاکستان اقامه دعوا میکند. این مرد گفته بود که وی در محکمه پاکستان اقامه دعوا خواهد کرد، ولی تا حال دعوا صورت نگرفته است. هفته گذشته کریم خان به پلیس پاکستان شکایت کرد و به خاطر مرگ پسر و برادرش خواهان تحقیق در مورد رئیس CIA در پاکستان شد. در این حال مظاهرچیان در اسلام آباد خواهان خروج رئیس CIA مستقر در پاکستان شدند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا به طور فوری نماینده‌اش را از پاکستان بیرون نکرد تا اینکه وی تهدید به مرگ شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
با اعلان بررسی استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان، برخی از مقامات آمریکایی به این باورند که تحولات در افغانستان چی در جبهه جنگ و چی در تلاش‌های ملکی و بازسازی ایجاد شده است. بعد از آن که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز نتایج بررسی این استراتژی را اعلام کرد، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و هم نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد نکات مهم این استراتژی به سوال‌های خبرنگاران پاسخ دادند. جزئیات این موضوع را که در رسانه‌ها بازیافته است از سید سمی عباس می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت اداره رئیس جمهور اوباما یک وضعیت دشوار و پیچیده ای را در افغانستان از حکومت قبلی به میراث گرفت که هیچ پلان مشخصی در آن در مورد دادن مسئولیت امنیتی به قوای افغان وجود نداشت، اما امروز تصویر کاملا فرق کرده است.
امروز ما در مورد یک موضوع کاملا متفاوت صحبت میکنیم. رئیس جمهور اوباما یک سال قبل استراتژی را اعلان نمود که در آن اهداف به وضاحت نشان داده شده و منابعی را که برای رسیدن به این اهداف ضروری بود در خدمت گذاشته. بررسی امروزه نشان می‌دهد در حالی که ما با چالش‌های پیچیده روبرو هستیم، با آن هم عناصر کلیدی استراتژی ما عملی می‌شود.
خانم کلینتون افزود که در افغانستان تقویه حضور آمریکا تنها نظامی نبود است. به گفته او، سال گذشته کمتر از 320 کارمند ملکی آمریکا در افغانستان مشغول کار بودند، ولی امروز این تعداد از 1100 نفر بیشتر می باشد. و افزود در استراتژی آمریکا این هم واضح شده است که بازسازی افغانستان به تعهدات بین المللی نیاز دارد، ولی امروز همه می دانند که چی در پیش است و دورنما هم واضح تر می باشد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم در این اجلاس به خبرنگاران در مورد پیشرفت‌ها در افغانستان گفت: پیشرفت نظامی بعد از افزایش 30,000 عسکر این کشور در افغانستان بیشتر از انتظار او بوده است. به گفته او، نقطه اساسی تمرکز در این ساحه تقویه و گسترش قوای امنیتی افغانستان به شمار می‌رود. چی از نگاه کمیت و چی هم از نگاه کیفیت.
در حالی که پیشرفت ما در افغانستان طوری که رئیس جمهور اوباما و وزیر خارجه خانم کلینتون گفتند آسیب پذیر و قابل برگشت می باشد، اما با عقیده من ما می توانیم به اهدافی که رئیس جمهور اوباما یک سال قبل اعلان کرد و در کنفرانس ناتو در لزبون بر آن تاکید شد برسیم، یعنی انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغانستان در سراسر این کشور در سال 2014.
به گفته آقای گیت، تمام تمرکز استراتژی نظامی این است که ابتکار عمل از طالبان گرفته شود، توانایی های طالبان کاهش یابد و آنها از داشتن قدرت در مراکز پرنفوذ محروم شوند، در این حال ظرفیت قوای افغان بلند برده شود تا طالبان سرکوب شده را تعقیب کنند. سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن هم به این نظر است که به اساس بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان پیشرفت‌هایی در این کشور وجود داشته است.
این بررسی پیشرفت‌ها در افغانستان را نشان می‌دهد. استراتژی ما پاورجاست. ما منابع کافی و مناسب را برای تکمیل این استراتژی در دست داریم و حالا ما باید این دستاوردها را حفظ کنیم و دائمی بسازیم.
پاکستان هم در مورد بررسی استراتژی آمریکا اظهار نظر کرده و گفته است که این کدام استراتژی جدید نیست، بلکه یک مرور به نتایج استراتژی می باشد که سال گذشته رئیس جمهور اوباما اعلان کرده بود، ولی بعضی خالیگاه ها هنوز هم وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عبدالباسط به رادیو آزادی گفت این استراتژی تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه در آن موضوع جلب و جذب و تقویه ساختارهای اداری و زیربنایی در مناطقی که نارامی در آن حکم فرماست مطرح می باشد.
نگاهی بود به نکات مهم در بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان که از سوی وزیران دفاع و خارجه آمریکا و هم نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مصاحبه با خبرنگاران ابراز شده است. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید هدف آمریکا ساختن افغانستان و در هم شکستن هر چیزی است که امنیت افغانستان را تهدید کند. هدف آمریکا از بین بردن و در هم شکستن القاعده در افغانستان و پاکستان است و بارک اوباما میگوید آمریکا در انجام این هدف خود پابرجاست. اما در نهایت بررسی این استراتژی و اهداف فعلی آمریکا تا چه اندازه به نفع افغانستان است و آیا واشنگتن اسلام آباد را به نحوی به خاطر مبارزه با تروریسم تحت فشار قرار خواهد داد؟ همین موضوعات را جاوید نعیمی با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی در مصاحبه مطرح کرده است.
اعلان استراتژی در یک مقطع خاص صورت میگیرد که با مارگریت شات هالبروک همراه است و دقیقاً این استراتژی یا بررسی استراتژی نشانگر یا بیانگر چند سال جنگ در افغانستان و تداوم جنگ یا استاد کردن هی جنگ می باشد. البته امریکایی ها هکنون باور به این دارند که تا اندازه در مسائل افغانستان موفق هستند و باور به این دارند که این جنگ در هر صورت برای خود امریکایی ها زیاد قابل اعتبار و قابل اهمیت است، برای این که تهدیدی که از آدرس به نام افغانستان قبلا و بعدها از مرزهای افغانستان عنوان می شد حالا تقریبا فراگیرتر شده و شامل بخشهای از افغانستان، پاکستان، بخشهای از آسیای مرکزی و تهدید بالقوه ایران که همیشه وجود داره، امریکایی ها را وادار به این کرده که عوضه مسائل نظامی خود را گسترده تر بسازن و به یک دید کلانتر و بازتر به مسائل نگاه بکنن. چه اگر مشکل افغانستان حل شود، با وجود از او هم تهدیدهای کوچک یا نیمه کوچک دیگه در منطقه وجود داره که برای آمریکایی ها در آینده میتونه دردسرساز باشد، از جمله بودن دستگاه های تولید القاعده و نیروهای افرادگرا در مناطق مرزی افغانستان، مشکل ایران و تردد و ترافیک کم و بیش تروریست ها در آسیای مرکزی میتونه که در آینده برای امنیت آمریکا هم خطرساز باشد.
خب استاد بارک اوباما، به نحو به خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 میلادی مهر تایید گذاشته و همچنان در این حال به مبارزه بیشتر علیه شبکه القاعده تاکید دارم. فکر نمیکنین که با آغاز خروج و همچنان ادامه از این روند افغانستان یک بار دیگه به پایگاهی از تروریست‌ها مبدل شود؟
بدون شک، در صورتی که اگر سخنان فعلی رئیس جمهور اوباما تحقق پیدا بکنه و اینا آخرین سرباز خود از افغانستان بیرون بکشن، هر قدر که تداوم همکاری های نظامی در اکثر کلان وجود داشته باشه، هم مشکلات منطقه‌ای با خصوص حضور طالبان در جنوب افغانستان و شمال افغانستان میتونه که همو دستاوردهای آمریکا را در افغانستان تبدیل به صفر بکنه و یک بار دیگر افغانستان کانون وحشت و تولید تروریست‌ها شود. اما ما اگر سخنان مقامات امنیتی و سیاسی ایالات متحده آمریکا را بررسی بکنیم، هیچگاه یک دید واحد وجود نداره. برای اینکه گاهی وقت مقامات ارشد یاد میکنن که ما از افغانستان خارج میشیم، بعد یک مقام ارشد دیگهش میگه که به این معنا نیست که ما در سال 11 که خارج شدیم هیچ عسکر ما در افغانستان باقی نمیمونه. معلوم میشه که یک نظر یا دیدگاه کلی وجود نداره. اما چون اوضاع افغانستان همیشه متحول است، امکان از این حضور داره که بعد از یک مدت آمریکایی ها دست پیدا بکنن با یک توافق استراتژیک میان دولت افغانستان و دولت آمریکا که بر مبنای از او یک تعداد از اساکر آمریکایی به شکل دوامدار در افغانستان باقی خواهد ماندن. شاید اونا در جنگ های کوچک حضور نداشته باشن، اما اگر تهدید به قوا بر علیه امنیت آمریکا در افغانستان حضور داشته باشه یا وجود داشته باشه، او زمان است که آمریکایی ها شاید وارد جنگ های کلانتر شوند.
مجیب محمود استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود و بحث روی نتایج بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان. یازده و 21 دقیقه است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را دنبال میکنیم. شماری از مالداران از عدم توجه دولت برای مالداری مخصوصا تربیه گوسفند قرقال شکایت دارند. با تصحیح از اعلامیه های ارگان های دفاع از حقوق حیوانات در اروپا و عدم ارائه دلایل سوی دولت افغانستان، این قلم عمده صادرات در افغانستان به گفته کارشناسان در حال انقراض است. اما وزیر زراعت و مالداری و شماری از رئیسان این وزارت در ولایت شمال با تایید این مسئله از تلاش های تازه خبر می دهند. فیض الله قرداش گزارشی تهیه کرده است.
در حالی که میزان توجه دولت در چند دهه اخیر به رشد و انکشاف گوسفند قرقل کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد، اما مالدارانی که به تربیه این نوع گوسفند مشغولند از این کار دست نکشیده نمی گذارند که نسل قرقل به کلی از بین برود. حاجی گلگون یکی از مالداران ولایت بلخ میگوید تربیه قرقل از صدها سال بدین سو در افغانستان رایج بوده و هیچ نوع موانعی در ذبح بره قرقل به خاطر استحصال پوست آن موجود نبود و تنها در یک دهه قبل این مسئله در بی‌توجهی دولت قرار گرفت. امروز مالداران به خصوص کوچی ها از این کار خسارات زیادی دیدن. علفچرهای ما از بین رفته، جاهای ما غصب شده و حتی برای سکونت جای نداریم. 8 سال می شود که به ما توجه نشده. برای کوچیان بسیار مشکل است. کوچی مواشی خود را نگه دارد یا اولادهای خود را. به باور وزارت زراعت افغانستان، فارم‌های تربیه نسل قرقل در ولایات بلخ و چند ولایت شمال افغانستان تا هنوز فعال بوده، نسل‌های اصلاح شده قرقل را به مالداران توزیع می‌کند. مالداران و کوچی‌هایی که به تربیه قرقل مصروفاً می‌گویند، وزارت زراعت و مالداری افغانستان که بخش مالداری آن مسئول حمایت و انکشاف مالداری به خصوص گوسفند قرقل را به عهده دارد، نیز در دهه‌های اخیر در مورد انکشاف قرقل با تأثیر پذیری از اعلامیه دفاع از حقوق حیوانات در این مورد بی‌توجه شده است. اما محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به رادیو آزادی گفت با وجود اعلامیه منع کشتار بره قرقل از سوی کارکنان دفاع از حقوق حیوانات، کار در جهت رشد قرقل ادامه دارد و نسل قرقل در کشور منقرض نشده است.
تا جایی که اطلاع دارم در ولسوالی هایی که قبلا گوسفند قرقل تربیه میشد به شدت تربیهش ادامه داره و امسال بسیار رشد زیادی را کرده، اما مارکت های خارجی که قبلا وجود داشت ممکن به او حد وجود نداشته باشه. گپ شما به جای است که کارکنان حقوق حیوانات به شدت سر از این موضوع بحث دارن که البته به شکلی که مروج بوده قبلا چوچای گوسفند قرقل اینه تولدشان ذبح میکردن، این خلاف حقوق حیوانات است و این مسائل. بحث‌های جدی وجود دارد این ارتباط، اما با آن هم هنوز مارکت خصوصا در ممالک اسکاندیناویایی یا اروپای شمالی به حد زیاد موجود است و مارکت وجود دارد.
با باور متخصصین مالداری، مسئله منع کشتار بره قرقل به خاطر استحصال پوست تقر که 10 روز قبل از موعد ولادت با ذبح گوسفند مادر بره از شکم گوسفند کشیده می شد جواز ندارد، و اما در کشتار گوسفند به حیث حیوان حلال در هر سنی که باشد تا به حال ممانعتی وجود نداشته است و بیش از 40 کشور جهان و منطقه تا هنوز به تربیه گوسفند قرقل مصروف بوده، سالانه میلیون ها دلار از صدور آن عاید دارند. با باور آنان لازم است که دولت افغانستان نیز با تلاش بیشتر در جهت اعاده انستیتوت قرقل و انکشاف آن توجه جدی نماید تا میلیون ها دلاری که در سالهای قبل از این محصول به دست می آمد مجدداً اعاده شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگاهی به سفر صدر اعظم چین به هند و پاکستان داریم. این سفر در هند با وجود نمایش گرم برای استقبال از صدر اعظم چین، معلوم نمی شود که راه حل را برای اختلافات دیرین میان هند و چین گشوده باشد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از غفور متین می شنوید.
صدر اعظم کشور چین وین یابو به روز جمعه دهلی را ترک گفت و قول داد که هند هیچگاه یک رقیب چین نمی باشد. اما این بیان او کمترین تأثیر در جهت رفع کردن ناراحتی درازمدت هند روی موضوع اختلاف سرحدی و روابط چین و پاکستان نداشته است. در طول 5 سال گذشته این اولین بازدید صدر اعظم چین از هند است و او بیش از 300 آمرین شرکت‌های تجارتی را با خود آورده بود، چنانچه بسیاری آنها قراردادهای را با ارزش بیش از 16 میلیارد دلار با کمپانی‌های هندی امضا نمودند. هرچند که روابط تجارتی میان این دو کشور دارای رشد بلند رو به توسعه می باشد، اما درباره کاهش دادن کسر تجارت رو به افزایش هند با چین چند تعهد محدود صورت گرفت. سیبال وزیر خارجه سابق هند می گوید تشویش من این است زمانی که حجم تجارت افزایش می‌یابد، کسر تجارت هم افزایش می‌یابد. در میان شرکای تجارتی، کسر تجارت هند با چین به مراتب بلندتر است و تا سطح 25 میلیارد دلار می‌رسد. به گفته آژانس خبری رویتر، از آنجایی که دیوار بزرگ بدگمانی میان هند و چین وجود دارد، بسیاری مردم در هند حساب می‌کردند که صدر اعظم چین شاید تایید کند که کشمیر یک بخش کشور هند است، گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان مسئول حمله سال 2008 میلادی شهر ممبای هند می‌باشند و در مورد حل منازعه سرحدی هم پیشنهاد ارائه کند. اما او همه را در همه حساب ناامید ساخت و بازدید وی نتوانست در درون دیوار بدگمانی رخنه وارد نماید. بزرگترین نقطه چسب یعنی منازعه سرحدی با حال خود باقی است. منازعه‌ای که هند و چین در سال 1962 روی آن با هم جنگیدند. جنگلی یک پروفسور در پوهنتون سیچوان در جنوب غرب چین میگوید من فکر میکنم پیش از این که ما به این مشکلات مشخص بپردازیم باید اول اعتماد ایجاد نماییم. این نقطه عمده سفر وین بود. وین یا ابو صدر اعظم چین برای یک سفر 3 روزه به روز جمعه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد تا روابط چین را با این کشور عمیق‌تر بسازد. رسانه‌های پاکستان اطلاع دادند که مذاکرات میان این دو کشور از مدت‌ها به این طرف روی انکشاف فابریکه تولید انرژی با ظرفیت 1 گیگاوات ادامه داشت. گفته می‌شود در میان دو کشور این مهمترین معامله در تولید انرژی اتمی می‌باشد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
با همین سادگی فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:30 دقیقه است. به نیمه ساعت و نیمه پروگرام رسیدیم. خالد مفتون فشرده خبرها را دارد.
باشندگان ولسوالی زازه ولایت خوز به طور داوطلبانه صلاحشان را به حکومت تسلیم کرده و رسما این ولسوالی را به نام ولسوالی صلح نامیدن. بانک جهانی کمک تازه را در اختیار افغانستان قرار می دهد تا از آن در عرصه انکشاف روستایی استفاده شود. شرکت هوایی هل عربیه امروز پروازهایش را به میدان هوایی کابل آغاز کرد و قرار است در هفته 4 پرواز بین کابل شارجه صورت بگیرد. مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه 3 حمله جداگانه حداقل 24 تن از ملیشه های مظنون دیروز در منطقه خیبر جنسی واقع در شمال غرب پاکستان کشته شدند. چین هشدار داده که برخورد میان کره شمالی و کره جنوبی ثبات منطقه را متزلزل خواهد کرد. بولیویا فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. در هفته های گذشته برازیل و با تعقیب آن ارجنتین و یوروگوئه فلسطین را به رسمیت شناختند. بزرگترین مسجد در اروپای غربی در شهر روتردام آیرلند افتتاح شد. این مسجد در یک وقت گنجایش حدود 3000 نمازگزار را دارد. جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید بعد از افشای هزاران سند سری ایالات متحده او و اداره وی مورد تحقیقات شدید از سوی مقامات آمریکایی قرار گرفتند. وزارت دفاع آمریکا گزارش را رد کرده که گویا یک نظامی این کشور که به تهیه اسناد سری ایالات متحده به صفحه اینترنتی ویکیلیکس متهم است در مبحث نظامی آن کشور مورد بدرفتاری قرار گرفته است. و بارش برف سنگین دیروز پرواز طیاره ها در اروپا را مختل کرد و موجب لغو بیش از 800 پرواز در اروپا شد.
فشرده خبرها را شنیدید. بالا نگاهی بر روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه اراده در مورد استراتژی های امریکا در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به بررسی هایی که از این استراتژی ها به تازگی صورت گرفته پرسیده است که آیا تعهد ناتو و امریکا به افغانستان دراز مدت است؟ این روزنامه گفته است که به نظر می رسد صبر مردم امریکا در برابر جنگ افغانستان به سر رسیده و نظرسنجی های تازه نیز این مسئله را نشان می دهد. روزنامه در مورد استفاده مواد مخدر در افغانستان نیز مطلبی را منتشر کرده و در این میان به اعتیاد جوانان در این کشور توجه کرده است. مقاله نویس گفته است که تداوم جنگ‌ها در افغانستان و مشکلات ناشی از آن باعث شده است که تعداد جوانان معتاد در افغانستان افزایش یابد. روزنامه دولتی هیواد در مورد استراتژی آمریکا در افغانستان و بررسی‌هایی که صورت گرفته تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که بر اساس این استراتژی برخی اولویت‌هایی است که باید در نظر گرفته شوند. مقاله نویس گفته است که یکی از اساسی‌ترین اولویت‌ها باید مسئله توجه به تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان باشد تا بتواند استراتژی را به موفقیت برساند. اما در این میان روزنامه دولتی انیس در مورد پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که با توجه به قراردادها و تفاهم‌هایی که افغانستان با کشورهای همسایه انجام داده، اقتصاد افغانستان سیر صعودی را به خود اختیار کرده است. روزنامه راه نجات هم در مورد استراتژی های آمریکا در افغانستان بحث کرده و به نکات اساسی آن اشاره نموده است. راه نجات گفته است که بخش اساسی و قابل تمرکز در بررسی های تازه استراتژی آمریکا در افغانستان مسئله شکست طالبان و القاعده است. این روزنامه گفته است که بر اساس اظهارات رئیس جمهور آمریکا مسئله مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان با جدیت پیگیری خواهد شد. روزنامه در جای دیگر در مورد مشکلات جنگ در افغانستان و پیشبینی وضعیت سال آینده مطلب را نیز به نشر رسانده است. مقاله نویس با اشاره به گزارش تازه کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که چالش های زیاده در برابر افغانستان در سال آینده میلادی وجود دارد. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود در مورد فساد اداری و دخیل بودن مقامات دولتی در آن تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به ادامه فساد و گسترش آن در افغانستان نوشته است که بخشی از این مشکل برمیگردد به این موضوع که مقرری ها در حکومت افغانستان به دست خانواده های بزرگ است که اکثرا منجر به فساد اداری در این کشور می شود. آرمان ملی هم در مورد جنگ ها و تهدیدهایی که متوجه افغانستان است مطلبی را به نشر رسانده و به نقل از یک افسر آمریکایی نوشته است که تهدیدهای زیادی از خاک پاکستان متوجه افغانستان است. روزنامه مطلبی هم در مورد جرگه های قومی در افغانستان منتشر کرده و گفته است که این جرگه ها مؤثریت بیشتری در تامین امنیت در افغانستان دارند.
نگاهی بود به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. حالا با ساب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را دنبال میکنیم در مطلب سید سمی عباس.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که نتایج آن روز پنجشنبه توسط رئیس جمهور اوباما اعلان شد توجه نمودند. روزنامه شیکاگو تریبیون می نویسد در اعلان بررسی استراتژی آمریکا یک اندازه خوشبینی در مورد جنگ افغانستان مشاهده می شود و اینکه جهت جنگ به سمت دیگر می رود شاید برای بعضی از مردم آمریکا که در مورد جنگ افغانستان به حوصله شدند امیدوار کننده باشد. اما به نوشته روزنامه در واقع آمریکا آنقدر پیروزی در این جنگ نداشته است. پناهگاه های طالبان در قلمرو پاکستان وجود دارند که به افغانستان تهدید بار می آورند. القاعده هنوز هم با متحدین خود یک قوه تروریستی در منطقه می باشد. طالبان قاطعانه عمل می کنند و منابع هم به دست آنها می رسد و آمریکا یک متحد در منطقه دارد، ولی این متحد یعنی حکومت رئیس جمهور کرزی یک متحدی نیست که بتوان بر آن تکیه کرد. منوشته روزنامه هرچند در پاکستان عملیات علیه افراطگرایان در بعضی مناطق شروع شده و شاید هم پیشرفتهایی داشته باشد، اما مانند افغانستان در اینجا هم معیار پیروزی معین نیست. روزنامه می افزاید 9 سال جنگ یک زمان طولانی است و این که مقامات آمریکایی در جنگ افغانستان پیشرفت نشان می دهند شاید برای بعضی ها منبع امید و راحت باشد، اما چیزی را که نمی توان از چشم مردم پنهان کرد این است که جنگ هنوز عملا دوام دارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم مطلب مشابه این دارد تحت عنوان سیاست تقویه نظامی آمریکا در افغانستان با سقوط روبرو است. روزنامه می نویسد دو نفر مهمی که در این طرح دست داشتند، یعنی سابق قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان و نماینده خاص سابق آمریکا در این کشور، هر دو مشکلات را درک کرده بودند و اکنون این دو تن از طراحان استراتژی افزایش عساکر آمریکا در افغانستان از صحنه خارج شدند. جنرال مکریستل از وظیفه برکنار گریده و آقای هولبروک غیر مترقبه در نتیجه بیماری قلب از جهان چشم پوشیده است. بنابراین روزنامه وقتی که دو پایه این استراتژی دیگر حضور نداشته باشند و خودشان عملا نتوانسته باشند به پیروزی برسند، در آن صورت چگونه میتوان از دیگران توقع داشت که میتوانند در این ساحه پیشرفت کنند؟ به هر حال به نوشته روزنامه اگر آمریکا می توانست در حکومت افغانستان بهبود ایجاد کند، از جمله فساد اداری را نابود کند، شاید شمار بیشتر مردم افغانستان از این حکومت حمایت می کردند که این عمل روزنه امید را باز می کرد. اما به نوشته روزنامه تامین عدالت و حاکمیت قانون جزء اساسی تلاش ها برای جلب افکار حمایت مردم می باشد که هیچ یک در افغانستان حتی به شکل ابتدایی هم وجود ندارند.
یازده و 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا هم توجه کنید به نیمه دوم برنامه صحت که قسمت اول آن را در برنامه قبلی شنیدید.
روغتیا در جوان شتمنی
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. ما فریده هوت سیفی هستم و با همکارای می برنامه را تقدیم می کنم. مهمان برنامه ما است دکتر اکرم ملکزی، متخصص امراض داخله از جرمنی. در قسمت اول برنامه در مورد یک مریضی که به نام هموفیلی یاد میشه و معمولا بین اطفال و بچه ها شایع است، دکتر سیف ملکزی معلومات دادن به اساس پرسش یکی از شنونده ها که در بخش هم معلومات بیشتری را میکنن. همچنان در مورد یک تحقیق صحی در مورد دوایی که به نام آسپرین یاد میشه هم گفتیم که در یکی از پانتون های بسیار مشهور بریتانیا آکسفورد در چند مرکز تحقیقاتیش تحقیقات طبی صورت گرفته، حدوداً 25 هزار مریضی که مریضی سرطان داشتن بر از اونا دوای آسپرین به یک دوز بسیار کم داده شده، دیدن که امی مریضای سرطان که به سرطان دچار بودن و آسپرین میخوردن، متوجه شدن که نسبت به دیگه مریضایی که اونا این دوا را نمی گرفتن کمتر به مرگ مواجه شدن، یعنی مرگشان کاهش یافته. سابق در مورد آسپرین شنیده بودیم و در برنامه‌های مختلف گفته شده بود از زبان دکترها که یکی از دواهای موثر برای جلوگیری از لخته شدن خون و یکی از دواهای موثر برای جلوگیری از سکته های مغزی و همچنان قلب است، ولی یک نکته را دکترها سرش بسیار زیاد تاکید میکنن و میگن که باید متوجه خطرهای آسپرین هم بود، چون این دوا سبب خونریزی های داخلی میشه، مخصوصا اون کسایی که اونا تکلیف معده دارن و زخم معده دارن باید بسیار زیاد متوجه باشن. اما گفتن که با وجود اینکه خطر این دوا برای معده، مریضای معده و مثلا خونریزی های داخلی زیاد است، اما چون به مریضی های سرطانی بسیار موثر ثابت شده، نمیتونیم بگیم که دوا استعمال نشه. در هر صورت باید به مریضی های مختلف میتونه از این استفاده شوه، ولی به یک اندازه معین و همیشه زیر نظر دکتر. یک موضوع دیگر که در مورد سرطان ها تاکید میکنن دکترها و ما در بخش اول برنامه هم گفتیم، او بود که برای جلوگیری از سرطان ها راه های مختلفی وجود داره برای وقایه. مثلا کسایی که سپورت میکنن، کسانی که سیگرت نمیکشن و مخصوصا کسانی که فکر میکنن که سیگرت نمیکشن اما زیاد به خطر سیگرت مواجه هستن، اونایی هستن که دوستشان یا یکی از اعضای خانوادهشان در مقابلشان سیگرت میکشن و اینا از دود از امو سیگرت تنفس میکنن، که ای کسی که خودش سیگرت به لبش نیست بیشتر میگن که به خطر مریضی های مختلف ناشی از مواد مضری که در داخل سیگرت است روبرو هستن، از جمله به سرطان ها. همچنان میگن که گرفتن یا خوردن ماهی و یا هم گوشت سفید که مثلا گوشت مرغ ترجیح میتن و گوشت سرخ مثلا گوشت گوسفند و گوینا میگن که مضرتر است. همچنان گرفتن میوه و ترکاری های مختلف، همگی از اینا برای صحتمند بودن مفید است. یک نکته دیگره که در بخش خانم ها مخصوصا میگن که در اواخر دیده شده که سرطان های پستان یا سدیه در بین زن ها بسیار زیاد شده و حتی بعضی ها میگن که این مثل یک فلو یا مثل یک ریزش است، که تقریبا همه زنها در خطرش هستن، فیصدی زیاد زنها البته، مخصوصا اونایی که یکی از اعضای خانوادهشان مثلا مادر یا مثلا خواهر بزرگ یا اینا این سرطان داشته باشه، میگه که اینا باید بسیار متوجه باشن و تقریبا هر هفته وقتی که متوجه میشن که به سینهشان کدام کلولگی ولو بسیار خرد هم باشه، بسیار خرد، باید متوجه باشن و حتما پیش دکتر برن که در عموم مراحل اول تداوی شوه. و امروزه خوشبختانه با وجود خطر زیاد سرطان سیدیه، یک خبر خوش هم هست که اگر در مراحل اول تشخیص و تداوی شوه مثل یک فلو تداوی هم میشه، یعنی تداویش هست. امروزه در دنیا دواهایی برش وجود داره، طبعا نمیتونیم که بگیم که مثل یک ریزش تداوی میشه، ولی یک چیز قابل تداوی هست که بازجو. ولی اگر در مراحل پیشرفته مریض پیش دکتر مراجعه میکنه، باز دیگه هم خطرش بر مریض زیاد است و هم ناامیدیش به دکتر زیاد است، چون که تداویش برش مشکل خواهد بود. به هر حال میایم سر موضوع اصلی که یکی از شنونده های ما پرسیده بود. البته تا حال معلومات که گفته شده خلاصه برتان بگویم، کسایی که بخش اول نشنیدن و حال تازه رادیو آزادی را میشنوند، در بخش اول برنامه دکتر اکرم ملکزی به ما معلومات داد که و بس البته یک شنونده ما سوال کرده بود که پسر 5 ساله داره که هر باری که یک قسمت بدنش خون میشه، خونش استاد نمیشه و او مجبور میشه حتی برش پیچکاری بته و پیش دکتر بره. و پرسیده بود که این دکترها برای ما میگن که این مریضی هیموفیلیست و این هیموفیلیا چی هست. دکتر سیملگزی گفت که اصلا در خون انسان ها 13 نوع فاکتور یا مواد مختلفی وجود داره که اینا وقتی که یک جای بدن خون میشه در لخته شدن خون کمک میکنه، ولی برای مریضای هیموفیلی یکی از این فاکتورهای 8 یا 9 کم میباشه نمیباشه و علتهای مختلف را برزی گفتن، که البته موضوع عمده همی بود که همی فاکتور نمی باشه در خون و خون درست لخته نمیشه. دکتر نورالحق یوسفزایی که رئیس شفاخانه اندرا گاندی در کابل هستن، اونا هم معلومات دادن که درباره تداوی زید افغانستان امکاناتش، گفتن دواها وجود داره، همی فاکتور 8 در افغانستان هست ولی بسیار زیاد قیمت است. و همچنان گفت که بانک خون افغانستان یک کمک برای مریضا میکنه که امو پلازما یا بخش مایع خون که یخ زده شده است در مابین یخچال های مخصوص که نگهداری میشه، میگه از این خون اینا به این مریضا میتن که البته حاوی امی فاکتور 8 است و تا حد زیاد امی امکان در افغانستان است و کمک میکنه برای مریضا. ولی دکتر سیب یوسفزی گفت که ما برای مریضای خود تعلیمات یا ایجوکیشن مخصوص میدیم که اینا یک نکات مخصوص را در نظر داشته باشن که بتانن اطفال خود از یعنی مواجه شدن به خونریزی بسیار زیاد نگاه کنن. دکتر سیب اکرم ملکزی در این بخش بر ما معلومات میده که کدام نکات باید در نظر گرفته شود. دکتر سیب ملکزی،
کسایی که اطفالی که به این تکلیف مبتلا هستند، توصیه ما به حیث دکتر است که او اطفال باید از سپورت هایی که باعث زخمی شدن اعضای انسان میشه جلوگیری شود. در مکتبا، در پوانتون، جا ای متعلم ها باید از مضمون سپورت بگیم باز معاف شد برای ازی که اندکترین زخم باعث مرگی از این اطفال میشه. به این خاطر طوری که دکتر سیب یوسفزی گفتن که برای مادر و پدر ای اطفال درس داده میشه که اولاد شما مثل اطفال دیگر نمیتونه که جلوگیری خونریزی از جا شوه. خونریزی که با چشم دیده میشه او قدر خطرناک نیست، اما امکان داره خونریزی داخلی شوه. به طور مثال بگویم که مغز یک انسان باعث دوند در مغز انسان خونریزی پیدا شوه، یا بلکه در قصای در برخ بگویم شش انسان، در برخ میده انسان، یا بگویم یا در جگر انسان امکان داره که اگر از یک جای بسیار بلند یک طفل خیز بزنه یا اوگار شوه او خونریزی داخلی برش پیدا شه. باز جلوگیری از مرگ هیچ امکان نداره غیر از شرایطی که بگویم بسیار مدرن باشه، به سوی اروپا باشه، کمی فاکتورایی که پیشتر یاد کردیم او به طور سیرم برش داده شوه، وقت نا وقت تا خون برش موجود باشه، اما به دیگر رقم در افغانستان امکان نداره که این طفل از مرگ بچه ها.
خانسته سوده خبر نه خو ما دوم رز دکرل چی تاسو دا ویلی چی نه یوازی کورنه بلکه خپل خوانزه مکتب او دباند زینو که یعنی طول خلق د دسین ناروغانو په مقابل کې مسولیت لري. مثلا تاسو دا خبر وکړی چی کورنه باید څومره متوجی وسی چی دغه ماشومان ونل ویږي ورته ډیره پاملرنه وکړي چی زخمی نشي، کوم مشکل ورته پیدا نشي، او حتی په مکتبونو کې باید ورته متوجی چی هغه ګروپی لوبي چی دی مثلا سپورت دیو کې ځکه ماشومان رښتیا یو بل سره ټیل کوي او یا لویږي منډی وهی. نو هغه کې تاسو ویلی چې په کار نه دی چې دوی باید سپورت نه دوی معاف شي. نو کې دی چې د غستاسو لارښوونې د مسولین او اوریدلې رښتیا په دغه لویدیزو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې کله چې یو ماشوم مکتب ته ځي نو بیا یو خاصه فورمه را لیږي هغه کې لیکل کیږي چې مثلا ستاسو ماشوم کومه ناروغي لري، چې سره حساسیت لري، سترګو دید څنګه ده، کنه ډاکټر صاحب، یا مثلا د دې ټولو معلومات وي. مګر د افغانستان که هیڅ کله څوک دا پوښتنه نه کوي. تاسو د یو ډاکټر په توګه چې لویدیز کې مثلا په افغانستان کې را لوی شوی یا زده کړم دلته په لویدیز کې کړی لکه زړه ملام افغانستان سره دی، نو دغه یو موقع دی چې دخل خپل یو نظر ورکوي، یو خپل یو وړاندیز وکړي.
هر وخت چې ماشومان خونځي کې نیول کې اخه بدای چې یو ډاکټر هلته موجود وي چې د ماشوم معاینه وکړي. مخکې مخکې ځینې ماشومان دي چې د اول نه حتی د هغوی سترګو دید ښه نه دی، هغوی حتی تخته په سترګو سم نه شي لیدلی، هغوی چې تختې ته ګوري سر یې خوږېږي. بیا ماشوم چې هلته سبق ته کښېني تختې ته ګوري هغې باندې سرخوږي ورته پیدا کېږي. بیا نو کور ته چې دی چې مور پلار غریبانان څه وکړي، یا ورته اسپرین ورکوي چې ما مخکې یاده کړه چې ماشوم ته باید د 15 کلنۍ نه مخکې اسپرین ور نه کړی شي چې هغه بله یو سخت ناروغي چې د مغزو حتی د ځیګر تکلیف سړي ته پیدا کېږي، هغه ریز سندروم په نام باندې هغې باندې اخته کېدای شي، یا دا چې د ډېرو ګولیو باندې اسپرین یا نور شینه چې ورکوي هغه باندې نور تاوان ورته پیدا کېږي. نو ښه به دی چې ماشومان ته د خودنځي اوله ورځ نه مخکې حتی یو ډاکټر وګوري، د هغوی حتی پخې وګوري. ځینې ماشومان دي چې پخې یو اندازه پورې کږي دي، هغې دپاره د پښو بوټان دپاره پانه ورکړل شي، او که نه نو د هغوی ټول عمر بیا د لږ پخو کوګوالی باندې دا غوی دملا ډوکه کېږي چې داغه په سم په واجب باندې بیا انسان ته سرخوګي پیدا کیږي نو تکلیفونه پیدا کیږي. نو دا رقم کچته معلومه چې یو ماشوم د هیموفیلی باندې اخته ده هغه باید سپورت مضمون نه معاف شي، هغه کنه نو یو ځل فرض یو چې زینه ولیدل یا د فوټبال لوبه کې ولیدل یو کلک ولیدل دغه د مرګ باعث کیږي.
خنو په هیله منه يم چې د امن روغتیا مسولین او هم د معرف د وزارت مسولین تاسو د خبر اوریدلی او لک تر لکه یو فکر چاته پیدا شي چې کی دی شي په دغه موضوع باندې کار وشي او پراتلونکو کې څه وشي. خو د وسته پر از ما خیال دی چې کورنۍ خمرسته کول شي که مثلا ماشوم د ناروغي لري کې دی شي چې مکتب سره خبري وکړي معلمانو سره سرمعلم سره او دغه زمينه برابر کړي. یو اوریدونکو لرو په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. بلې متاسف معلومی کی چدر ډیره خې پښتنه کولې خو متاسفانه आवाज سم ونه ورې د شو لک زره په یوې خبرې باندې پوښوم چې د ویلې چې د سکملار شته دی چې ماشوم بیخي تداوی شي او د غاتم فاکتور ورته ورکړي شي او بیا خشي ډاکټر صاحب د سیو معلوماتي غوښتل.
زم دوم را پوښم ګران اوریدم چې دا اتم او نه هم فاکتورونه هم چې اړه ته د پچکارې په دلارې شته د بده مرغه د دې جرمني کې هلته ځایت انګلیس کې هاف ټایم وای موږ ورته پښتو کې نیمه عمر وایو، یعنی د دې دوا نیمه عمر دومره لږ دی چې 12 ساعته وروسته د دې دوا نیمه برخه ایسته شوې ځلې ساعته وروسته داسې فکر وکړه چې د دې دوا 15 په سلو کې برخه د بدن نه وتی ته، یعنی کله اوس ورته پچکاري او که سبا نه بل سبا بیخي دا ورته ګټه نه کوي، هغه څه فاکتور چې د منځلار نو په دې اساس باندې د ناروغي غوټ د منځولل امکان نه لري. دغه پچکاریګان هغه ګټه کوي چې څوک زخمی شي وي چې ضرورت دغه فاکتور ورکا چې دغه وینه وکړي چې بیرته غوټه شي او زخم ودریږي وینه ودریږي په زخم کې، او یاده چې هغه کسان چې جبري باید عملیات شي د عملیاتونو نه مخکې هغه وخت کې بیا د عملیات کوونکي کورنۍ ډاکټر او نور بل د انیسیز ډاکټر یو بل سره په ټیم کې مشوره کی او د دې وینې فیصدی ګوري پس هغه د فاکتور تر کوي بیا هغه وخت خپل انیسیزي ډاکټر اجازه کوي چې او وسته د عملیات امکان لري ځکه د دې وینې د فاکتورونه پوره دي او بیا د عملیات وخت د خطر نشته.
نو ډاکټر سیب یوسف زی مخکې هم دا خبره وکړه چې مثلا کده ماشوم غاښ وستل پکاري یا کوم بل وړه جرایي پکاري سنتي ودشان او هغه هیموفیلیا لري، نو دوی ویلي چې موږ مخکې ورته سه اهتمامات نیسونه. نو هم دا خبره چې تاسو وکړي حتمان هم دغه اهتمامات بورته نیسي چې د فاکتور بل ادمه خبر کوي که څنګه.
او بس هم دا خبره ده چې یوازې دغه وختو کې دغه فاکتور چې ډیر ګران ده حتی اروپا کې خبره ده لکونو او ایرو ته رسیږي په دې دغه فاکتورونو ورکول پچکاریګانو باندې. نو د پدې اساس باندې چې لکه مخکیم یو هغه رنځوران چې فرضاً انزولین هر ورځ ځان ته پچکاری کوي، نو دغه رقم نه کیږي چې هر ورځ دغه فاکتور ځان کې پچکاری کوي چې د خطر لاندې شي که د دې اقتصادي توان حتی اروپا هم نه لري. کما پورې کوم بل اوریدن کې رخیږي
ام بي خي سيد شابه سي ډاکټر
ګران اورورا مخکې ساده وي اعظمي برخې په پښتنو کې نو زه به درته وایم اورورا د اعظم ډیر لوی مبحث دی. اول دا چې هغه څوک چې د اعظمي تکلیف افغانستان غو نزي کې خبرته چې هغه یو ځل د چنجو ماینو کې دا ډیر مهم ټکی دی. بل دا چې کله چې سړی شنه شي نه خوري هغه باید پاک انزل شي وي وسی امکان لري چې هغه کې حتی امی بوسی. او بل دا چې اروپا کې چې وګوري دلته هم دغه سو ایتم سره چې ورته بي سره استعماليږي خو هغه تش هغه وخت استعماليږي چې پری جمعه راشي نه حتی د منی وختونه جمعه چې تیر شي استعماليږي او هغه وختو کې چې بیا اوړی شي تازه سره نه استعماليږي. لکه دا چې د انسان او د حیواناتو په هغه سره چې تینه جوړیږي هغه کې حتی میکروبونه موجود وسی حتی هغه کې په افغانستان کې چې امیبونه موجود وسی نو چې دغه امیب په تازه پاڼو باندې راشي هغه سره اوخري په سترګو سړي ته نه ښکاري خو په هم په د کولمو د میرو په تکلیفونه باندې اخته کیږي کولمې قریږي ډیر وخت نس ناسته کوي سړی. نو دغه ډیره مهمه معاینه ده چې ډاکټر جواب چې معاینه وشي چې امی په چنجي انسان کې شته او کنه شته. راغل دي ته چې کده یو چا په کولمو امید کې دغه شی نه موجود نه وي نو هغه ته پر دانو لکه توازن پکا ده هغه چې د شپې باید سړی ډیر لږه ډوډۍ وخوري کله چې سړی پورته شو سار وخت او اشتها نه وي، زیاتره علت دا وي چې سړی د شپې د خپل حد نه ډېره خوړلې ده او هغه هضمه شوې نه ده. نو ښه به ده چې سړی باید د شپې د خوا ډوډۍ ونه خوري، یا ډېر لږ وخوري، سار باید ډېره وخوري.
نو هیله منم چې اوریدونکي دا معلومات اورېدلي وي. یو بل اورېدونکي لرو په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم فریدی خوری تاسو مېلمنو ته په نشه زه کوم سلام کوایم. په نشه زما پښتنه ده، زمونږ ماشوم ده تقریبا څلور میاشتو ده. نو په نشه هغه څلور میاشتو یې خواړه د ابتدا پیدایشي چې پیدا شو تقریبا په غړومبه ورځ سینه کې خرار غونده چې خو بیا په نشه لکه وروسته موږ ډاکتران ته وښودو تقریبا نافته کې کنه پنځه وخته موږ په نشه ډاکتر ته بوځو. نو هغه یو ډاکتر خو راته سره جواب راکړ، خو راته چې دا د سینې تکلیف دی، ما دا خرار به داسې وي او بیا په نشه به تقریبا د دوو کلو پورې بیا به دی پخپله ښه شي. نو بیا بل ډاکتر ته هم بوتله که هغه ته بیا تکلیف هم هغه په نشه بلغم غونډه کې سینه کې آواز هم راته او بلغم غونډه کې بم چې کومه راته په نشه. نو هغه راته دوایي را کوي، خو بس په نشه دا چې هغه دوایي لکه په نشه انجکشن یا نوره دوایي چې هغه تر شو پورې ورکوو نو نشه ټیکي، خو بس بیا چې کومه لکه په نشه دوایي ختمه شي نو بیا لکه هغه تکلیف ورته په نشه بیا یې
دا چې ولی هغه ستا ماشوم په دغسې تکلیف باندې اخته دی، دغه د اوس راډیو د لارې ماته سخته ده، خو ښه به دی چې د تداوي برخه کې یو څه ووایم. په اروپا کې دغه ماشومان د سږو ډاکټر دخوا کتل کېږي او هغه ته بیا د سږو ډاکټر دخوا لازمه تداوي ورکول کېږي. نو د تداوي یو مهمه برخه بیا دا ده چې د ده خراش کې پوس شي. په دغه عمر کې په څلور میاشتني عمر کې اروپا کې هم ډېره لږه دوا څوک ورکوي، دوایي اصل ته ماشوم ته په دې عمر کې نه ورکوي، یوازې د خراش کې پستول دو پاره یو شی ورکوي. چې د هغې ډله کې بیا د انهلچون ورته یا انهلیشن ورته یا د بخار پکې نسل او ماشوم ته یا د اوبو بخار ورکول. پیساب داسې وشي چې یو دیګي کې چې تاسې اوبه کېدئ هغه بخار کې او ماشوم ته نږدې چې د ماشوم په پوزه او خولې کې دا بخار ریشي او بخار چې دی تنفسي هغه وختو کې بیا خراش کې پستېږي. نو فعلا د لرې دخوا تاسې ته دغه توصیه کوی شم.
دلم از فراق خوشم، دلم از فراق خوشم، تو فراق دیدم آشین، دلم از فراق خوشم، تو فراق دیدم آشین، برهات خوبات گشتم، برهات خوبار گشتم، سه سبا شنیده باشی دلم از فراق خوشد، تو فراق دیده باشی. بخواب ناز بودی چه من از رقیب بنا تو بخواب ناز بودی چه من از رقیب بنا کف پاد با صدا کفه باد با صدا ذهنا شنیده باشی دلم از فراق خوشد تو فراق دیده باشی برهت خوبات گشتم برهت سستا باش نید باشی دلم از فراق خود شد